بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در خیار العیب بود، مواردی که زیوا ذوالفصح در خیار العیب ساقط می شود و آنجا بله شخصی که مال معیوب به او منتقل شده است می تواند عرش بگیرد، این موارد را بیان کردیم. کلام در عکس این موارد است، اون مواردی که حق مطالبت العرش ساقط می شود و نمی تواند اون کسی که انتقل الیه المال المعیب مطالبه بکند عرش را، ولیکن معامله را می تواند فسخ کند. یسکت حق العرش دون جواز الفسق. کلام در این موارد است. شیخ قدس الله نفسه الشریف دو مورد ذکر فرموده است که در این دو مورد چن اون حق العرش ساقط می شود و جواز الفسق باقی می ماند. فعلا ابتداعا ما متعرض این دو موضع می شویم و بعد می بینیم آیا موضع آخری هم هست که حق العرش ساقط بشود دون جواز الفسق ام لا. یکی از اون موارد موردی است که از اخذ العرش ربا در معامله لازم بیاد، مواردی که از جواز اخذ العرش لازم بیاد ربا در معامله، اونجا نمیتواند مشتری که مال معیوب را خریده است عرش بگیرد، ولیکن میتواند فسخ بکند. معامله ربوی قبل از این که ما مارد این موضع بشویم، اجمالا معامله ربوی و حکم او را ذکر میکنیم تا شما متمکن بشوید ببینید آیا اون کبرا که در تحریم حرمت در تحریم ربا هست و معامله ربوی و اخذ العرش منطبق می شود یا نمی شود. عرض می کنم ربا در دو باب بل جاری می شود، یکی باب المعاوضه و دیگری باب القرض. بدون جهت فقها هم این دو ربایی که هست این را بله در دو مورد عنوان می کنند، یه ربا را در باب القرض عنوان می کنند که قرض ربوی حرام است و حکمش را بحث می کنند، و دیگری هم ربا در معاوضه است، معاوضه‌ای که واقع می شود ما بین المالین، اون معاوضه ربوی بشود. ما کلام ما فعلا در ربا معاوضی است، چون که بی از معاوضات است، کلام ما در این قسم است. ربا معاوضی این است که شیئی را به جنس خودش مبادله بکنند، شیئی را به جنس خودش مبادله بکنند که در احد العوضین که هر دو از یه جنس هستند در احد العوضین زیادتی بوده باشد و فرقی هم نمی کند. آنی که زاید بر احد العوضین است مال بوده باشد و اون مال هم از جنس عوضین بوده باشد. کسی فرض بفرمایید یه خروار گندم را مبادله کرده است به یه خروار و نیم از گندم ردی، گندم جید را مبادله کرده است که یه خروار است به یه خروار نیم از گندم ردی، که در ما نحن فیه احد العوضین که عبارت از اون گندم ردی است او زیادتی دارد من حیث الکم و المقدار و الوزن، بر اون معوض و اون زیادتی هم از جنس عوضین است، اونم گندم است. فرقی نمی کند این زیادتی مال مالی بوده باشد از جنس لیوزین یا از غیر جنس لیوزین، فرقی نمی کند. کسی یه خروار گندم را مبادله کرد با یه خروار از گندم دیگر که گندم ردیست، به این زمام یه فرشی با اون گندم ردی که یه خروار گندم را داد در مقابل اون یه خروار و یه فرش. احد الایوزین زیادت دارد بر دیگری، ولی زیادت دارد، ولیکن زیادتش ولی مالی نیست که از جنسی و زین بوده باشد و فرقی هم نمی کند، اون زیادت از غیر الجنس بوده باشد و فرقی هم نمی کند در ربا ما بین المعاوضه، اون زیادتی مال بوده باشد کما فی الفرض مثال اینی که عرض کردم، یا زیادتی زیادت عملی بوده باشد. کسی میگوید من این یه خروار گندم زید را با اون یه خروار گندم ردی مبادله میکنم به شرط این که این صوب مرا خیاطت بکنی. مشتری هم میگوید قبل تو، این معامله معامله ربویست. احد الایوزین که عبارت از یه خروار از گندم است و ایوز آخر که یه خروار گندم با شرط العمل است، او زیادتی دارد، فرقی نمی کند زاید مال بوده باشد یا عمل بوده باشد. ما از کجا فهمیده ایم؟ توجه کردید در باب ربا، در باب درست توجه کنید، اینها اساس از شرز می کنم، اینها را باید تطبیق کنید به مواردش. ما در اون مواردی که معاوضه معاوضه ربوی بوده باشد ملتزم می شویم که این معامله ربوی و این معاوضه ربوی، این فعل فعل حرامی است. خودش خود این شعال معاوضه، خود این که کسی بگوید به تو، توجه کردید، این یه خروار گندم را در مقابله یه خروار گندم دیگر، اون هم بگوید بر این چه قبل تو، خود این انشاء بی از محرمات الهی است، نظیر الکذب و الغیبت و امثال ذلک، خود معامله حرام است تشریفه. و مع ذلک معامله ربوی در بعض موارد محکوم به فساد است، علاوه بر این که حرمت تکلیفی دارد، خود معامله ربوی محکوم به فساد است. اونجاهایی که زیادتی منزم میلا احد الایوزین مال بوده باشد، در این موارد اصل المعامله باطل است. کسی که گفت این یه خروار گندم را فروختم با این یه خروار نیمه گندم دیگر، یا این یه خروار را فروختم با این یه خروار ردی به شرط ذمیمه اون چیز فرش، این معامله محکوم به فساد است. معامله انشاءش حرام است تکلیفاً و این معامله رأساً هم باطل است. ولیکن بخلاف مواردی که زیادتی در آنجا شرط عمل بوده باشد، شرط الفعل بوده باشد، در آن موارد معامله حرام است تکلیفاً و اون زیادتی که هست اون عمل هم فاسد است شرطش، یعنی لازم نیست با اون شخصی که قبول شرط معامله را خیاطت صوب بکند، شرط فاسد است. ولیکن اصل المعامله صحیح است، اصل این که یه خروار گندم را به خروار دیگری از گندم مبادله کرده است، اصل المبادله صحیح است. پس در کبرا ما سه مدعا داشتیم: معامله ربویه تکلیفا حرام است علی اطلاق، و اما فساد در معامله ربویه هر وقت منزم الى احد الایوزین از قبیل مال شد، از جنس الایوزین یا از غیر جنس الایوزین، معامله محکوم به فساد است، اصل معامله باطل است. و اما در مواردی که اون زیادت شرط العمل شد، اصل المعامله حرام است تکلیفاً، ولیکن شرطش هم فاسد است وضعاً، ولیکن اصل المعامله صحیح است. این مدعای ما در کبری. دلیل این که فی الجمله توضیحش موکول به باب ریباست. و اما ترا اصل معامله ربویه حرام است تشلیفه، نه به جهت قولهی سبحانه احل الله البیع و حرم الربا، ما به جهت این جهت نمیگویی، برانچ اون احل الله البیع توجه کردید، احل الله البیع احلش وضعیست، حرم الربا ربا تملکان زیاده است، تملک زیاده وقتی که حرام شد قد اسسنا که ظهور اولی در نهی از معاملات ظهوری در فساد است، اونها در حکم تکلیفی ظهور ندارند. حرم الربا اخذ زیاده را حرام کرده است، یعنی حکم به فساد کرده است که تملک زیاده، این تملک تملک فاسد است، داخل می شود تحت قولی سبحانه ولی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ظهور اولی هر وقت نهی از معامله شد، تملک زیاده هم داخل معاملات است، ظهور اولیه نهی فساد است. بلی اینکه بلی ظاهر کلام این است که این تملک فاسد است، این درست نیست. پس ما که میگوییم معامله ربویه حرام است، نه به این جهت است، بلی انسان زیاده را تملکش که فاسد شد، بله اون تمل زیاده را خورد، اون گندم زیاده را آرد کرد، نون کرد، خورد، بله الذین یاکلون الربا یاکلون فی بطونهم نارا، اون حرام است اون تصرفاتش. اصل تملک وقتی که فاسد شد، تصرفات خارجی که مترتب می شود بر مال معخوز، اونها حرام می شوند تکلیفه. اما اصل این انشاءال معامل حرام است تکلیفه، خودش مثل کذب و غیبت و مثل سب المؤمن، خودش یکی از محرماتش، یکی از محرمات شریعت است. دلیلش روایاتی است که در آن روایات لعن رسول الله صلی الله علیه و آله معطی الربا و آخذ الربا و مشتری الربا بایع الربا، لعن الله لعن رسول الله بایع الربا، مشتری الربا، آخذ الربا، معطی الربا و کاتب الربا، حتی اون کسی که کتابت می کند ربا، اون هم معامله ربویه را که سند می نویسد، اون هم یکی از محرمات الهیه است. بیما این که لعن وارد شده است در مکاسب محرمه توضیحا عرض کرده ایم، اونجا در معاملات از خود نهی استفاده ی حرمت تکلیفی نمی شود، باید یه خصوصیاتی در عدل بوده باشد که مثل لعن و وعده عذاب به نفس المعامله، که بیع لعن رسول الله بایع الربا مشتری الربا آخذ الربا، آخذ یعنی مملک، متملک، معطی الربا یعنی مملک، چونکه بله اعتاب تملیک می شود. لعن رسول الله این بایع را یا مشتری را مثل لعن رسول الله صلی الله علیه و آله بایع الخمر و مشتری الخمر، چونجا هم ملتزم شدیم که بیع الخمر علاوه بر این که فاسد است، ثمن الخمر سهدون، خود بله خود لعنی که وارد شده است بر بیع و بر شرا دلیل بر این است که تکلیفا هم حرام است. پس ربا مطلقا در هر قسم از این فروزی به شود که گفتیم، حتی در باب قرض که ربا که هست، خود این معامله ربوی یکی از محرمات هست، بایع ربا، مشتری ربا، معطی ربا، آخذ ربا، در باب قرض هم صدق می کند عنوان معطی آخذ، خودش یکی از محرمات هست. و اما اینکه در حکم وضعی تفصیل دادیم، گفتیم اگر اون زیادتی که منظم می شود به احد الوزین، اون زیادت از قبیل مال بوده باشد، اصل معامله فاسد است. اگر کسی گفت بر این که من این یه خروار گندم را فروختم در مقابل یه خروار نیمه از گندم، این خود این معامله باطل است، سرش واضح است، سرا باطل است. یا این ما یه خروار گندم را در مقابل یه خلوار با اون فرش فرض کردیم فروختم، این معامله باطل است. چرا میگیم باطل است؟ چون که یکی از شرایطی که هست، از شرایط صحت المعامله، در صورتی که عوض و معوض از جنس واحد شد، شرط آنها مماثلت هست. مماثلت در کم، در مقدار باید مساوی بوده باشند. این یکی از شرایط است. این یکی از روایاتش را میخوانم که خودتون میتوانید بقیه روایات را. بله، ملاحظه بفرمایید. بله، در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است، جلد 12 است، صفحه 438 است، اونجا دارد روایت دومی. بله، و عنهم شیخ بله کلینی از ادهش نقل می کند، عن سهل و عن محمد ابن یحیی، دو نفر هستند. سهل ضرری ندارد، محمد ابن یحیی قمیست عطار. عن احمد ابن محمد، شیوارد از احمد ابن محمد ابن عیساس، این دو نفر از احمد ابن محمد نقل می کنند. احمد ابن محمد ابن عیسی هم از احمد ابن محمد ابن عربی نسل بزنتی که صاحب رضا سلام الله علیه از اجلاست. اون هم عن عبان، بله کعبان، بله سیگه و معتبر است. بله، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از اجله اصحاب امام صادق سلام الله علیه از قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایجوز و گفیز من هندتین بی گفیزین من شعیرین، آیا هنته دو گفیزه از هنته را میشه مبادله کرد؟ یه گفیزه از هنته را میشود مبادله کرد به دو گفیزه از زو؟ فقال لا یجوز، جایز نیست، چون که هنته و شعیر اینها یه جنس حساب میشوند در باب معاوضه، در باب فرض معامله. سرش هم این است که اینها در اون اصل یکی بودند. اون جریانی دارد با قضیه حضرت آدمی که این گندم را کاشت، حصه حضرت آدم، تخم گندم بود، هم حصه حوا هم حصه آدم. ولیکن وقتی که آدم حصهش را برمی داشت، گندم بود، ولیکن حصه ای را که حوا برمی داشت، گندمش زو در آمده بود. سوال کرد از جبرئیل، این چه حکمتی است؟ هر دو یه تخم بود کاشتیم، اون زور در آمد، این زور در آمد. بله، جبرئیل گفت بر این که چون که اول کسی که شیطان او را گول زد و او باعث شد که تو گول خوردین حوا بود، چون که حوا عملش، بله اول شیطان او را گول زد، حوا دوباره اون آدم را گول زد، بدون زد اون نتیجه عملشه. بله، شاید این بوده باشد، این قضیه بوده باشد که شعیر و هنته را در باب معاوضه یه جنس حساب شدن، تفاضل نمی شود. اونجا دارد که فقال لا یجوز الا مثلا به مصر، ثم قال ان الشعیر من الهنته، این هم از اون روایات است که شعیر اصلش هنته است. بله، لا یجوز الا مثلا به مصر، باید متجانسین، عوض و معوض در معامله باید متماثلین بوده باشند، یعنی متماثلین در مقدار، در مقدار، چون که ربا در معاوضه در مکیل و موزون است، اینها متماثلین بوده باشند، یعنی در حیث الکم با هم دیگر مساوی بوده باشند. پس از شرایط صحت معامله متماثلین بودن است. کسی که گفت یه خروار گندم را فروختم به یه خروار و نیم، معناش این است که نصف این گندم که نصف خروار است، نصف خروار را فروختم به یه نصف خروار، به نصف یه خروار و نیم، ربع این را به ربع و مجموع فروختم. پس اونی که انشاء شده است مثلن به مثل نیست، اون مثلن به مثل را انشاء نکردند، چون که یه خروار را در مقابل یه خروار نیم انشاء کردند، یه خروار را در مقابل یه خروار یه فرش انشاء کردند، معاوضه اش را نصف او به نصف او می شود، ربعیم به ربع اون عوض می شود. اونی که انشاء شده است لم یمزه، شرطش را ندارد مماثلت را من حیث الشم، و اونی که انشاء بشود شارع امضا شده است، اون معامله مثلا به مثل است که او انشاء نشده است. بدون جهت در مواردی که احد العوضینی که به او مالی منظم می شود، اون مال توجه، یعنی منظم، جزء منظم به مال بوده باشد، چه از جنس متجانسین چه از غیر جنس متجانسین، اونجا معامله محکوم به فساد است. و اما بخلاف جایی که منظم عمل شد، منظم به معامله عمل شد، گفت من این خلوار گندم را به یا خلوار گندم میفروشم به شرط این که صوب، این صوب را بر من خیاطت کنیم، انشاءالله در باب شروط اگر انشاءالله توفیق پیدا کردیم به این زودی خواهد آمد که شرط عمل در معاملات مثل عمل در باب اجاره نیست. من اگر عجیر بشوم که این صوب شما را خیاطت بکنم، به اجاره این خیاطت صوب را که هست شما مالک می شوید، این عمل را در عهده من مالک می شوید. یعنی چه جور مال در ذمه من قرض می شود برای شما، شما مالک مال در ذمه من می شوید. اگر عقد اجاره بر عملی واقع شد، اون کسی که مستاجر است، مستاجر عمل را در عهده اجیر مالک می شود. این خیاطت این صوب را شما مالک می شود، این یکی از اموال است. در باب اجاره این زور است، تملیک منفعت است به عوض، منفعت عمل بوده باشد یا منفعت العین بوده باشد. و اما عمل مشروط در باب معاملات تملیک عمل نیست. من وقتی که از اول گفتم این کتاب را به اون 100 تومان فروختم به شرط این که این صوب مرا هم خیاطت کنید، من فقط 100 تومان را مالک می شوم. بدون زد اگر شما خیاطت نکردید، من میتونم معامله را به هم فسخ کنم، چون که این خیاطتی که هست، این خیاطت صوب ملک من نشده است. شرط التزام به عمل است، نه تملیک عمل. در باب اجاره، اجاره تملیک العمل است، ولیکن در باب معاملات شرط العمل التزام به عمل است که من این کار را بکنم، اما این کار ملک تو بشود تملیک نشده است. بدون جهت در ما نهنفی، اگر در باب ربا گفت این یه خروار را به تو فروختم در مقابل یه خروار به شرط این که صوب مرا خیاطت بکنید، تملیک ما بین المتماثلین است. اونی که من تملیک کردم یه خروار است، اونی که از مشتری هم تملک پیدا کردم یه خروار است، این متماثلین است، تملیک و تملک ما آوزه. منتها او ملتزم شده است که یه عملی هم بر من اتیان بکند، این زیادتی است، التزامش به این عمل زیادتی است، او داخل عنوان ربا می شود. چون که احل الله البیع و حرم الربا، ربایی که هست ربا را حرام کرده است، فرقی نمی کند اون ربا مال بوده باشد یا غیر المال بوده باشه، ربا را التزامش را شعار التزام به این عمل که این عمل زیادتی در احد الوزین است، التزام به او را منع کرده است، حرام کرده است، اون التزام هم از معاملاتش می شود فاسد. بدون جهت شرط می شود فاسد. شرط وقتی که فاسد شد، بدون جهت لازم نیست شما این خیاطت صوب را بکنید. و فساد و شرط کما سیعتی در باب شروط انشاءالله باز انقریب این که از احکام شروط است، فساد و شرط سرایت به فساد ما به مشروط نمی کند. اصل المعاوضه مثلن به مثلن است، اصل المعاوضه احل الله البی می جیرد، ادله حرمت الربا فقط شرط را گیتی می کند، می گوید این شرط کردن در معامله کار حرام است لعن الله، و خودش هم فاسد است. و هر رمد ربا که گفتیم ارشاد به فساد است. و من هنا ملتزم شده ایم که ربا در باب معاوضه موجب بطلان می شود در جایی که مال منظم به حدلی و زین بشود، یا حقی منظم به حدلی و زین بشود، بگد این یه خلوار جندم را فروختم با این یه خلوار جندم به شرط این چون حق سرگفلی که در فلان دکانداری اونم مال من بشود، این باز باطل است. چرا؟ چون که یکی از ایوزین عبارت از یه خلوار است، دیگری یه خلوار با حق سرگفلی است، این محکوم به فساد است. هر وقت آنی که به او منظم کرده ایم از قبیل شرط العمل شد که ملاکش را بل عرض کردم، به نحوی که ملک نیست، او داخل عوض نمی شود، داخل تملک نمی شود، فقط او عمل در معامله است، بدون زد اونجا اون شرط، شرط فاسد می شود و حرام می شود تکلیفا، و به اصل المعامله ضرری نمیرساند. خب وقتی که ربای در معاوضه را گفتیم، ربای در قرض هم چون که داخل شرط است، همیشه اون زیادتی شرط می شود، چون که حقیقت القرض این است که مالی را به شخصی تملیک بکنی که بدل واقعی اون مال در ذمه او بشود. وقتی که ربا خواستید بگیرید، شرط می کنید که غیر از اون بدل یه چیزی دیگر هم باید به مال من بوده باشد، اون شرط می شود شرط فاسد. بله اون تفسیرش انشاءالله ما کول است به باب ربای در باب القرض که داخل عنوان شرط است و سرایت به مشروط نمی کند. و کیف ماکان کلام این است، در ما نحن فی شخصی یه خروار گندم را فرو مبادله کرد با یه خروار گندم دیگر به یه دایی از دایی ها. چون که فرض کنید این یه خروار گندم، این فرض کنید گندم سفیدی هست، خیلی رنگش خوب است ولیکن قوتی ندارد در خمیر گیری، ولیکن اون گندم سیاهان دارد یه خروار، چه او را قاطی به این گندم هاش بکند خوب خمیرش خوب در میاد. یه خروار از این گندم سفید بی قوه می فروشد به یه خروار از گندم اون سیاهی که با قوه هست، با هم دیگر مبادله می کنند. خب وقتی که مبادله کردن، اون کسی گندم سیاه را گرفت، دید این را شپش خورده است، شپش زده است، این عیب دارد. این خب وقتی که عیب دارد، این فقط میتوند معامله را فسخ کند به این خیال العیب. گفتن نمیتواند عرش بگیرد، یعنی عرش بگیرد چه زور؟ یعنی تفاوت ما بین این گندم سیاهی که اگر شپش خورد نخورده بود قیمت سوقی گشت چقدر بود، الان که بله فرض بفرمایید شپش خورده است قیمتش چقدر پایین آمده، این مقداری نقص را نمیتواند از اون کسی که بله صاحب این گندم بود سابقا از او بگیرد، نه اون عرش را از جنس این عوض میتواند بگیرد، گندم میتواند بگیرد، نه از مال دیگر میتواند بگیرد، از مال دیگر هم نمیتواند بگیرد، حتی نمیتواند عمل مطالبه بکند در مقابل این فرض کنید نقصی که در این است. چرا؟ چون که گفتن این برای ربا میشود. وقتی که این زیادی را گرفت، یه خروار گندم را داده است در مقابل یه خروار گندم یا با گندم دیگر، یه خروارو مثلا بله 200 کیلو زاید که از جنسش بگیرد، یا فرش بگیرد با فرش زاید، پول بگیرد پول زاید، عمل حتی مطالبه بکند عوض العرش، همش می شود بله معامله بله شیعی به جنس خودش، بله بدون این که مثلم به مثل بوده باشد، من زیاده تزید دارد، یکی از بله معامله تزید دارد در ناحیه حدلی و زین، می شود ربا و جایز نیست. ولیکن در مسئله قولین آخره این است، یه قول دیگر این است که میتواند بگیرد عرش را، در ما نحنفی ربایی لازم نمیاد، به اون بیانی که خواهیم گفت در ما نحنفی ربایی در معاوضه لازم نمیاد. اینم قول ثانی. قول ثالث این است که نه، اون عرش را از جنس العوضه نمیتواند بگیرد، و اما اگر بخواهد از مال آخر بگیرد، یا فرض بفرمایید عمل بگیرد، یا بله عیب ندارد، ولیکن از جنس الوزه نمیتواند بگیرد. شیخ قدس الله نفسه الشریف این اخذ العرش را، جواز اخذ العرش را در مسئله توجه کردید که قول ثانیش میشود ها، که تصریح هم میکند که فرقی نمیکند، میشه عرش گرفت از جنسی وزن و از غیر جنسی وزن، نسبت به علامه در تذکره داده است، فرموده است بر این که علامه در تذکره این جواز العقص را وجه ثالث قرار داده است. درست توجه کنید عبارت شیخ را معنا میکنم، وجه ثالث در مسئله نه، در مسئله قول دوم است که جواز العقص العرش علی الاطلاق او را اختیار کرده. وجه ثالث میدونی وجه ثالث؟ وجه ثالث در یه مسئله معروفه اخرایی که اون مسئله مربوطه به مقام است ولیکن این مسئله نیست، و اون مسئله معروفه کدام است که اونجا وجه ثالث قرار داده است که نتیجه وجه ثالث قرار دادن وجه ثانیه در مسئله می شود. اون مسئله معروفه این است که انسان اگر مال معیبی را بگیرد، مثل این فرضی که عرض کردم یه خروار گندم صحیح را داد، یه خروار گندم شپش خورده را گرفت، ولیکن به این عیب این ملتفت نبود، به این عیب این ملتفت نبود که این عیب دارد. این گندم را فرض کنید برد آسیا، اونجا آرد بکنند، عیب دیگری در او احداث کرد. توجه کردید؟ یه عیب دیگری او احداث شد، اونجا فرض کنید این گندم بیرون ماند، باران آمد خیز شد و عیب پیدا کرد، سبز شد فرض بعض دانه ها. این گندمی که سابقاً یه عیبی داشت نمیدونستیم مشتری، بعد عیب دیگری در ید مشتری در او موجود شد. توجه کردید؟ این مشتری بیچاره بعد از اینکه عیب دیگری موجود شد، ملتفت شد که این شپش خورده بود، عیب سابق داشت، چکار بکند این مشتری؟ خب اونجا هم نظیر این وسط است دیگر، نمیتواند فسخ بکند چون که عیب جدیدی در این مال موجود شده است در یدش. حدوث عیب جدید فین عهد صفیه شیعن، گفتیم نمیتواند فسخ بکند و نمیتواند عرش بگیرد بر اون عیب قدیم. چرا؟ چون که ربا لازم میاد دیگر. اگر برای اون شپش خوردگی عرش بگیره، از جنسش یا از غیر جنسش ربا لازم میاد. بدون جهت در اون مسئله سه وجه گفتند. وجه اول در اون مسئله چیه؟ وجه اول این است که در اون مسئله معامله را مشتری فسخ میکنند، اونی که برای گندم شپش خورده خریده فسخ میکند معامله را. وقتی که فسخ کرد، اون گندم فرض بفرمایید سفید خودش را میگیرد، از طرف میگیرد، خب به طرف چه بدهد؟ به طرف قیمت گندم شپش خورده را میدهد. گندم سیاهی که شپش خورده است ولیکن عیب جدید حادث نشده است در او، قیمتش چقدر بود؟ اون قیمت را میدهد. یه گل در مسئله این است. خب معلوم است که این یه وجه ضعیفی است، چرا میتواند فسخ بکند؟ مقتضای عدل این بود که اگر احداث حدث کرد فسخ جایز نیست. وجه دوم در مسئله این است که فسخ کند مشتری این معامله را، ولیکن بریز البایه که ایگاله بشود، با بایه ایگاله بکنند. خب به بایه بگوید که اون گندم سفید های ما را پس بده، این گندم ها را که همون شپش خورده است این را به او پس میدهد، منتها ما عرش عیب جدید. عیب جدید چون که در ید این شخص واقع شده است، او را ضمانیت دارد، معامله فسخ شد، ضمانیت دارد، ایش عرش عیب جدید را بدهد. این وجه ثانی. اونجا علامه و در اون مسئله وجه ثالث این است که در مسئله وجه ثالثی است. وجه ثالث این است که در ما نحنفی معامله را فسخ نمی کند. توجه کردید؟ چون که تصرف کرده است، ولیکن عرش عیب قدیم را می گیرد، اون عرش شپش خوردگی را می گیرد. بعد فرموده نگویید این عرش گرفتن ربا لازم میاد، چون که در معامله معتبر است، در معامله شیعی به جنسش باید مثلا به مثل بوده باشد. ایشان فرموده لأن الشرط یعتبر فی ابتداء المعامله، فی ابتداء العقد، یعنی معامله در ابتدا باید مثلا به مثل بوده باشد. و انسان اگر در ما نحن فی عرش بگیرد، اون عرش شپش خوردگی را از طرف بگیرد، این معامله در ابتدا مثلا به مثل بوده است، بقاءً از مثل به مثل بودن خارج می شود. و این بقاءً خارج بشود از مثلا به مثل بودن، عیبی ندارد. علامه این حرف را وجه ثالث در اون مسئله قرار داده و علتش را همین نفر بوده. شیخ می خواهد در ما نحنفی کلام علامه را توضیح کند، که علامه که در ما نحنفی فرموده است، بعد هم در آخرش هم تصریح کرده است علامه در تذکره، این که عرش را می تواند بگیرد فرقی نمی کند، عرش را از جنس لیوزین بگیرد یا از غیر جنس لیوزین بگیرد، برای آن که اگر اونهایی که تفصیل دادن از جنس نمیتواند بگیرد ربا لازم میاد، ایشان میفهمد اگر ربا لازم میامد از غیر جنس گرفتن هم جایز نیست برای عرش بگیرد، چون که ربا مطلق و زیاده است در عهد لیوزه، چه از جنس بوده باشد چه از غیر جنس بوده باشد. شیخ میخواهد کلام بله علامه را توضیح بکند، به توضیحی که اون توضیح را سابقا ما همین زور گفته بودیم، ولیکن شیخ اینجا خودش آورد، سابقا نمی گفت این حرف ها را، اینجا خودش آورده است. ما سابقا چی می گفتیم؟ می گفتیم عرش تقریم است، در مسئله این که عرش جزء وزنی است، اونجا میگفتیم که اصلا نه عرش مالی است که جزء بوده باشد، جزء بوده باشد، نه هم مالی است که در ذمه اون شخصی که مال معیب تحویل داده است به طرف در ذمه ثابت بشود. میگفتیم تقریم است، هر وقتی مطالبه کرد و اختیار کرد اون وقت اون طرف مشغول ذمه میشه. اینجور میگفتیم دیگه. شیخ همون حرف ما را که سابقا اینجور نمیفرمود همینجا میفرماید، میفرماید این در ما نحنفی عرشی را که میگیرد شخصی که مال معیب به چیزش منتقل شده، عرشی را که از طرف میگیرد، این عرش جزئی نیست، جزء اون عوض نیست، جزء عوض نیست. و الا این عرش اگر در مقابل وصف صحه بود، یعنی وصف صحتی که در این جنده می کشه پش دارد، نیست وصف صحه. اگر عرش جزئی از عوض بوده باشد که در مقابل این وصف صحت است، لازمش این است که عرش در ما نحنفی از حین ابتداء المعامله بید نسبت به وصف صحه باطل بوده باشد معاوضه، چون که معوض ندارد، وصف صحه ندارد. و بدون جهت است که در ما نحنفی بله معامله اگر مطالبه عرش نکرد، همون یه خروار گندم در مقابل یه خروار گندم تمام است معامله. پس این که معامله تمام است معلوم می شود که وصف صحه عوض ندارد. و خودش هم فرض بفرمایید در ذمه غرامتی ولی مثل دین بوده باشد که در ذمه اون طرف ثابت بوده باشد از حین ابتداء العقد، مثل عوض تلف ها، چون که وصف صحه تلف شده، عوضش در ذمه اون شخص بوده باشد که مال معیب در دست او بود و او داده به این شخص، اون هم نیست. چرا؟ بران که این شخص مشتری مطالبه نکند در ذمه او نیست. پس این عرش فقط تقریم است. معنای تقریم چیه؟ این را معنا می کند، همون حرفی که ما سابقا می گفتیم. ایشان می فرماید وصف صحه مثل وصف الکمال است. چه جور در وصف کمال بایه ملتزم می شود که این وصف دارد؟ اگر وصف نشد برای طرف خیار فسخ میاد. وصف صحه هم همین جور است، این ملتزم شده که باید صحت دارد، این فقط التزام است. بدون جد ما بودیم و این التزام می گفتیم که مثل شرط وصف کمال است، هیچ فرقی ندارد. توجه کردی؟ منتها چون که این ملتزم شده به وصف کمال، شارع اینجا تعبد کرده است، گفته است وقتی که این وصف صحه نشد، تعبد را در وصف کمال نکرده، در وصف صحه تعبدی کرده است. اگر این وصف صحتی که ملتزم نشد، اگر فرض بفرمایید نبود، اون مقداری که این وصف صحت در زیادتی قیمت مدخلیت دارد، چون که گفتیم اوصاف در زیادتی قیمت مدخلیت دارن، قیمتش اون مقداری که مدخلیت دارد، اون مقدار را به نسبت سمن المسمى ما میتوانی بگیری. توجه کرد؟ این یه حکمی اشاره. پس اینها معاوضه را مثلا به مثلین کردن و این شخص معامله مثلا به مثلین است. این تقریم حکم اشاره است و این حکم اشاره. به عبارت دیگر میگوید اشاره برای وصف صحه عوض قرار نداده است و عرفن هم در معامله عوض نیست. شارع حکم کرده است در باب تقریب اون زیادتی قیمت را میتونی از طرف بگیری. این معامله مثلا به مثلین است و این حکم شارع است، مربوط به باب ربا نیست، ولیکن باز اشکال میکند که انشاءالله